سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدمة سروران بزرگوار، بحث ما رسید به اثبات حرکت جوهری. بعد از اینکه در باب مستر و مقوله حرکت مقولات عرضی رو بررسی فرمودن و نشون دادن که در چهار مقوله عرضی بنا به نظر مشهور حرکت مطرحه و استادم مفصلا درباره هر کدوم از مقولات به تفصیل نظرشون رو ارائه کردن، نوبت میرسه بحث از مقوله جوهر. بحث از حرکت در مقوله جوهر معرکت الآراء است بین فلاسفه مشاء و ملا صدرا و در رأس فلاسفه مشاء جناب بوعلی سینا است که منکر حرکت جوهری است. در گذشته فلاسفه ما تصریحی به قول به حرکت جوهری نداریم، اما از یکی از فلاسفه یونان به نام هراکلیت نقل شده که مطالبی که بله جهان مانند یک رودخانه در حال جریانه که دوبار نمیشه در این رودخانه شنا کرد یا وجود جهان رو به شراره های آتش تشبیه کرده و دائما در حال خلاصه سوختن و تبدلن. این تعابیر یا بعضی از تعابیری که از بعضی از متکلمین نقل شده یا تعابیری که از بعضی از عرفا نقل شده قابل تطبیق بر حرکت جوهری هست، اما ما فیلسوفی نداریم در گذشته تاریخ فلسفه که صریحاً و به تعبیر استاد شجاعانه مسئله حرکت در مقوله جوهر رو مطرح کرده باشه و از اشکالاتش دفاع کرده باشه. عمده مخالفش هم بوعلی سیناست و عمده استدلال بوعلی سینا بر انکار حرکت جوهری همونطوری که قبلا هم عرض کردیم گم شدن متحرک. و باز برای اینکه تکرار کنیم یادآوری بشه، خلاصش اینه: وقتی متحرکی در یک مقوله عرضی حرکت میکنه، ما یک متحرک و موضوع حرکت داریم و یه مجرا و کانال حرکت. متحرک ما جوهره که در این مقوله ای مسیری رو طی میکنه، هر جا هم نگرش بدارید یه ماهیت از مقوله ای داره. این درست، متحرک ما جوهره، بستر حرکت ما، مسافت حرکت ما، مقوله ای که حرکت درش واقع میشه یک مقوله عرضی. اما اگر ما بخوایم حرکت جوهری رو تصویر بکنیم، خب یعنی خود جوهر بشه بستر و مسافت و کانال حرکت متحرک، به این اشکال بسیار مهمی بود که بوعلی سینا رو وادار میکرد صریحا حرکت جوهری رو انکار کنه و بگه ما حرکت جوهری نداریم. جواب این اشکال رو ما در درس‌های قبلی اونجا که مقدمات و ارکان حرکت رو بررسی میکردیم دادیم. استادم خیلی مفصل بیان فرمودن که جواب این اشکال این است که شما حرکت رو درست تصور نفرمودید. شما ناخودآگاه حرکت را عرض دیدید. شیخ اشراق شاید اولین فیلسوفی است که خودآگاه تصریح کرد که مقولات خلاصه یه مقوله اضافه بر مقوله کم و کیف و نسبت داریم و جوهر به نام حرکت. پنج مقوله قائل شد چه خشتان صریحا فکر میکرد و تصریح میکرد که حرکت عرضه. شما آقای بوعلی سینا ناخودآگاه حرکت را عرض دیدی و محتاج موضوع و جوهر. اما اگر ما حرکت را عرض خارجی نبینیم بلکه حرکت را عرض تحلیلی بدانیم و بگیم حرکت از لحظه وجود انتزاع میشه و تحلیل نحوه وجوده، مسئله حله. حرکت اگر در اعراض باشه میشه وجود سیال عرض، اون موقع موضوع میخواد، اما نه به ما انهو به ما انها حرکت، بلکه به ما انهو عرض موضوع میخواد. حرکت بودن موضوع نمیخواد، وجود سیال عرض چون عرضه موضوع میخواد، کما اینکه اگر عرض ثابت هم باشه موضوع میخواد. اگر حرکت شد وجود سیال جوهر، دیگه جوهر ثابت موضوع نمیخواد، جوهر سیال هم موضوع نمیخواد. شما اگر درست تصویر کنید که حرکت نحوه وجوده و عرض تخییلی است که از یک وجود سیال انتزاع میشه، کاملا متوجه میشید حرکت در جواهر مثل جوهر ثابته. جوهر ثابته کسی دنبال موضوع براش میگرده؟ جوهر ثابت رو کسی نمیگه موضوع بیار. جوهر سیال هم چون جوهر موضوع نمیخواد. نحوه وجود خلاصه حرکت. و قبلن هم گفتیم تنها وجهی که میشه اینطور گفت، اگر موضوع رو هم اصرار دارید که بخوایم، ما موضوع رو دیگه به معنای جوهری که عرض به اون محتاجه قبول نداریم، به معنای منشأ انتزاع قبول داریم. بله، حرکت مثل هر عرض تخیلی دیگه منشأ انتزاع میخواد. منشأ انتزاعش هم وجود سیاله، چه وجود سیال عرض چه وجود سیال جوهر. و با این تصویر بسیار دقیق و هوشمندانه ملا صدرا مهمترین مانع در مسیر اثبات حرکت جوهری برداشته شد و شبهه بوعلی از بین رفت. شبهه بوعلی که از بین رفت، ما قبلا مهمترین دلیل حرکت جوهری رو خوندیم، یعنی مسئله زمان، دیروز هم عرض کردم. منتها حالا با روال استدلالای کتاب پیش میریم. حالا سه تا استدلال استاد ذکر میکنه. درباره استدلال اول ملاحظه جدی ایشون داره، درباره استدلال دوم موجبه جزئیش رو قبول داره، درباره استدلال سوم که زمانه میگه تامه و میتونه به شکل موجبه کلی اثبات بکنه که جوهر عالم مادی سیاله. حالا انشاءالله بخونیم، بعدم استدلال ها رو یکی یکی وارد بشه. این مقدمه و شبهه منکرین و حل شبهه را این دو صفحه اول که تکراریه خونده بشه تا به اول استدلالات برسیم. بفرمایید. هراکلیتوس یا هراکلیت یا هرقلیتوس، چند تا چند جور ضبط کردن اسم ایشونو. خلاصه از این فیلسوف، بله، کسانی که جوهر رو ثابت میدونن نمیتونن بگن اصل واقعیت عالم نو به نو میشه، چون اگر اصل واقعیت عالم جوهر جسمانیش باشه ثابته. اما اگر کسی گفت عالم اصل وجودش نو به نو میشه، اون موقع میتونه حرکت قائل بشه به این. ولذا انشاءالله در جای خودش قبلا حتی شما توی این جلد دوم خوندید، متکلمین متاسفانه خیلی هاشون میگفتن چون منات احتیاج به علت حدوث زمانیه، اگر الان خدا معدوم بشه عالم ضرر نمیکنه. لو جاز العدم و علالا لما ضرر العالم، تصریع بسیاری از متکلمین. چرا؟ چون ملاک رو میگرفتن حدوث زمانی. فلاسفه ثابت کردن ملاک حدوث ذاتیه. ملا صدرا در بحث حرکت جوهری حدوث زمانی رو ثابت کرد، یعنی ثابت کرد جهان دو گونه حدوث داره، یک حدوث ذاتی یک حدوث زمانی، که دیگه استاد البته اینجا به این قضیه نمی پردازه. ثمرات بسیار ارزشمندی که حرکت جوهری داره حدوث معکوس نوع به نوع عالم، منتها نه به تصویر غلط متکلمین که فکر کنن زمان خارج از جهانه و هزار تا گرفتاری پیش باید که قبلا خوندیم، بلکه به معنای بسیار دقیقی که اصل وجود عالم نوع به نوع داره میشه. ولذا اجماع اهل خلاصه ادیان هم درست در میاد که عالم حدوث زمانی داره، اما نه حدوث زمانی به معنایی که متکلمین گفتن و غلط از آب در آمد، بلکه عالم دو گونه حدوث داره: حدوث ذاتی از باب امکان که قبلا ثابت کردیم، حدوث زمانی از باب نو به نو شدن اصل وجود عالم. حالا انشاءالله حرکت جوهری رو جلو بریم، یه تو بعضی از نکات ممکنه استاد تذکر بده، اینو بیشتر باز میکنه. خب رعایت کنید، اینجا در واقع شیخ اشراق نمره بالاتری داره. چرا؟ چون شیخ اشراق واقعا متوجه شد که بر اساس تصویر آقایون حرکت خودش یه عرضه. گفت آقا ما مقولاتمون 5 تا: جوهر، کم، کیف، نسبت، حرکت. و چون حرکت در 4 مقوله در واقع وجود داشت، پس خودش مقوله مستقل عرضی بود. بر اساس این حرف بند حرکت عرض خارجیه و هر عرضی جوهر میزن. اما مشائی ها از اون طرف حرکت رو عرض تلقی نکرد، ولی ناخودآگاه اصرار میکردن که موضوع میخواد، جوهر میخواد. و اگر جوهر میخواد میشه عرض، اگر عرض نیست چرا اصرار میکنید به این که الا و لابد؟ بفرما بفرم. دومی و سومی فرقش چیه؟ بگید نمره بهتون بدن. بارکالله. معقولات ثانی متعلق جعل قرار نمیگیره. صرف اگه کسی گفت معقول ثانی، معقول ثانی اهمه. ترمو گذشته خوندی. معقولات ثانی مثلا مقوله عین اضافه اصلا واقعیت خارجی نداره، منشأ انتزاع داره، متعلق جعل نیست. اما عرض تحلیلی متعلق جعله. چه جعلی؟ بسیط در مقابل عرض خارجی. پس در واقع سه دیدگاه داریم: دیدگاه اول حرکت، دیدگاه دوم معقول ثانی است، دیدگاه سوم عرض تحلیلی است. صدرا سومی رو ثابت کرد، گفت عرض تحلیلی نحوه وجوده، چه نحوه وجود جوهر چه نحوه وجود عرض، که انشاءالله ببینیم بر اساس همین نکته استاد به استدلال اول صدرا اشکال میگیره، بر اساس همین نکته قشنگ خود صدرا. خب پس به عبارت سوم دیگه ادق عبارت هاست، حرکت از عوارض تحلیلیه وجود است، نه از اعراض خارجیه و نه یه معقول ثانی معمولی که اصلا متعلق جعل قرار نگیره.
خیلی خوب،
و چنین مفهومی برای اعراض خارجی کنارش بنویسید، خارجی که دیگه واضح بشه، موضوعی که برای اعراض خارجی یا عرض خارجی موضوع جدا میخواد، دو واقعیت هم. خب این هم یه وجود سیال عرضی و یک وجود سیال جوهر. اگر اون یکی موضوع میخواد جواب بدید، ما بل عرض و به ذاتش قاطی نشه، اگر عرض موضوع میخواد به ما خب عرضون، نه به ما این است که حرکت داره متحرکه، نخه بسیار خوب. مجردات ثبات دارن، آیا ثباتشون میشه عرضشون؟ نه خیر، ثباتشون نحوه وجودشون. ماده هم نحوه وجودش حرکتیه، سیال بودن نحوه وجود ماده و با ثبات بودن نحوه وجود مجرد این همه، مجهول به جعل بسیط این وجودشه، جائب جعلش کرد، ایجادش کرد، ایجاد سیال، وجود سیال دو چیز نیست، یکی وجود یکی سیالان، که سیالان بشه عرضش، عرض خارجیش. بعد گیر کنیم تو موضوعش، بفرمایید. پایانی این بحث رو هم ایشون تذکر میدن، ایشون میفرمان البته بر اساس اصالت الوجود ما دیگه باید بدونیم موضوع حرکت وجود نماهیت، موضوع حرکت وجود نماهیت، خب البته درسته این فرمایش ایشون، منتها اگه خاطرتون باشه در بحث‌های قبلی عرض کردم مرحوم آقای مطهری علامه طباطبایی اینو معتقدن اصلا ملا صدرا اگر اثرات وجود رو کشف نمی‌کرد به این نمی‌رسید. قبلا تو بحث بستر و مقوله از این استفاده کردیم، تو بحث رابطه قوا و فعل ازش استفاده کردیم، تو بحث وجود ربطی ازش استفاده کردیم، چون اونا معتقدن اگر کسی اصالت الماهیتی باشه نمیتونه وجود سیال تصویر کنه چون مستلزم تشکیک در ماهیت، و لذا یادتونه عرض کردیم که اون موقع آدم نمیتونه بگه بستر اعم است از مسافت، یادتونه بحث کردیم ما فیلسوفی که میگه بستر اعم از مسافته ما به الافتراق بستر از مسافت رو یک ماهیت نوعیه میدونست، که اون دسته میگفتن ما توی ماهیت نوعیه حرکت نداریم، چون در اگر بخواد در ماهیت نوعی حرکت باشه در واقع مستلزم اینه که بفرمایی تشکیکه. لذا این مطلب باید قوی تر گفته میشد، یعنی ما باید متوجه میشدیم که اصلا اگر کشف اصالت الوجود نبود تصویر حرکت بفرمایید ایشون بسید که به شکل استطرادی در پایان، اگر من گفتم یه جایی رو مطالعه کنید از مرحوم آقای مطهری در اون نقد بحث ثابت و متغیر، که اصلا ملا صدران نشون میده بو علی تو اشکال اصلی اینه که نه ذات شیء و ماهیت شیء گرفتی، برای همین نمیتونستی حرکت جوهری رو تصویر کنی، چون عرض کردم اینجا یه تحلیل دیگه هم هست که ما حتی بر اساس حرکت جوهری میتونیم برای حرکت متحرک تصویر کنیم و متحرک حیولاست، ولی بو علی حتما اون جملاتی که از کنار آقای متحرک اگر تو همون کتاب کوچولوه بفرمایید فلسفه منطق فلسفه ایشون، اون یه تصویر دیگه ایه که اصلا اگر بو علی سینا گرفتار شبهه گم شدن متحرک شد چون متحرک رو ماهیت می و در حرکت اون یه دیدگاه دیگه است، اون موقع اون دیدگاه میخواد بگه در واقع کلید حل معمای حرکت رو کی به ما داده؟ اصالت الوجود. این دیدگاه الان از توش این مستقیم در نمیاد، بلکه میخواد بگه نه آقا حرکت چون عرض تحلیلیه نه عرض خارجی جوهر نمیخواد، اون دیدگاه میخواد بگه اصلا عرض تحلیلی بودن حرکت مال وقتیه که ما اصالت وجودی بشیم و بگیم واقعیت شی وجود شیه، وجود شی ملاک واقعیتشه، بعد معمای بو علی تو اونجا حل میشه که اگر کسی واقعیت شی و ماهیت شی دونست اون موقع نمیتونه بگه این شی سیلان وجودی داره اما همان شی، مجبوره بگه عوض شد. بر اساس اون دیدگاه یه سازمان دیگه ای پیش میاد که البته برای دوستانی که رشته فلسفه رو بخوان دنبال کنن اونم جالبه، منتها بر اساس اون دیدگاه باید این بحث رو از اونجا شروع کنیم که ملا صدرا علت توفیقی که پیدا کرد در حل مشکل بفرمایید متحرک و گم شدن متحرک، علت اصلیش کشف اصالت الوجود، کشف اصالت الوجود نشون داد که وجود سیال یه وجوده نه یه وجود و عدم، یادتون تو بحث با بگید الاهیان همین بحث رو استفاده ازش کردیم که وجود سیال نفی یه واقعیت نیست که بشه گم شدن متحرک، این هم مهم یه دیدگاه است. حتما که دارم عرض میکنم خدمت دوستان اگر میخواید به تمام ظرافت هایی که در فلسفه اسلامی در باب حرکت اینجا بهش رسیدن بهش خلاصه توجه داشته باشید، حتما اون دیدگاه را هم در این کتاب منطق فلسفه و در این کتاب مقالات فلسفی مرحوم مطهری ذهن بحث‌های تضاد حرکت دیالکتیک که چون نظرات صدرا رو بحث کرده و در اون پاسخ به پرسش‌های فلسفی ابو ریحان و ابو علی چند جایشون خوب تحلیل کرده، یه دیدگاه دیگه ای رو از ملا صدرا بر مبنای امتناع تشکیک در ماهیت که در واقع کلید حل مسئله میشه بفرمایید. یعنی اون موقع جواب رو باید از اونجا شروع کنیم، نه اینکه ما این جواب رو بدیم بعد بگیم ضمناً بنابر اصالت الوجود باید وجود سیار رو به وجود نسبت بدیم نه به ماهیت. یکی انده هم میتونستیم دوتا کار رو انجام بدیم، اما اصالت الوجود به ما گفته این کار رو بکنیم. نه، اونا معتقدن یه دیدگاه دیگه اینه که نه اصلا شما اگر اصالت الوجود رو بهش نمیرسیدید این مسئله حل نمیشه، نمیتونستید به تصویر وجود سیار و عرض تحلیلی برسید و نحوه وجود رو تبیین کنید، بگید نحوه وجود حرکتیه کما که نحوه وجود ثابته. بر اساس اصالت الوجوده که اون موقع شما میتونید بگید وجود دو جوره، یه نحوه وجود ثابت داریم یه نحوه وجود سیال، به هر دو تا هم وجودن، وجود سیال یه وجوده، وجود ثابت یه وجوده، نه اینکه وجود سیال وجود و لا وجوده که اونجا بحث کردیم با الائیان، که الائیانی هم که مارکسیستایی هم که اینطور حرف میزنن در واقع رفتن به سمت حرف آقا الائیان و انکار حرکت کردن. حتما ها اگر رفقا رسیدن این نکته رو داشته باشن. حالا چون دیگه بنده وقتی بیشتر از این نداریم و میخوایم بحث های الائیات بالمعنی الاخص رو هم شروع کنیم، دیگه در حد کداش اکتفا میکنم برای علاقه مندانش. شایسته است در اینجا دلائل وجود حرکت در جوهر. بالاخره ما شبهه ابو علی سینا رو حل کردیم و نشون دادیم که حالا چه با اون تصویر که وجود سیال یه وجوده و این یه وجود هم گم نمیشه حتی اگر متحرکی هم داشته باشه، چه این که نه اصلا حرکت عرض نیست که محتاج آقا موضوع باشه. اگر ما شبهه ابو علی سینا را مبنی بر گم شدن متحرک پاسخ دادیم، ما دیگه مانع از قول به حرکت جوهری برداشته میشه، میرسیم به استدلالای ملا صدرا برای اثبات حرکت جوهری. ملا صدرا سه تا استدلال برای اثبات حرکت جوهری اقامه میکنه. دلیل اول ملا صدرا این است که هر کس حرکت عرضی رو قبول داره چون فاعل قریب حرکت طبیعی باید طبیعت باشه باید حرکت جوهری رو قبول کنه. خلاصه حرف صدرا اینه، میگه آقا این مشائی اینا هم اونا قبول دارن، اونا هم اینا رو میفهمیدن ولی به خاطر شبهه گیری کرده بودن، شبهه که برطرف شد دیگه تام مسئله تمام. میگه آقا این مشائی شما خودتون میگید ما حرکت عرضی رو قبول داریم، حرکت در مقوله عین شما قبول دارید، قبول، حرکت در مقوله عین حرکت طبیعی، فاعل قریب بفرمایید یه حرکت طبیعی با جوهر باشه با جوهرم حرکت کنه. ما چون دیروز مفصل اینو بحث کردیم الان مشکل نداریم، هرگاه یک موجودی در عالم طبیعت یه حرکتی انجام داد فائل قریب با خود طبیعت باشه. شما وجود اعراض رو مستند میکنید به وجود جوهر، وقتی وجود اعراض مستند به وجود جوهره ثابتش مستنده، سیالش هم مستنده، سیالش وقتی مستنده پس فائل و علت قریب حرکت اعراض میشه حرکت جوهر.
اگر جوهر ثابت باشه، اون موقع شما نمیتونید از اون قاعده‌ای که دیروز بحثشو کردیم که مبدا میل هر حرکتی مبدا قریبش خود طبیعت، ولذا باید ملتزم بشید به این که بفرمایید عرض سیال که شما قبول دارید مستند به فاعل قریبش که جوهر، یا اینو باید بپذیرید یا اون قانون رو خراب بکنید، مستند به جوهر سیال. در اینجا یه اشکال متوجه صدرا شد که خوب در بوده جوهر چی میگی؟ فاعل قریب حرکت جوهری هم باید متحرک باشه اینطور، در صورتی که شما فاعل قریب جوهر رو عقل مجرد میدونی که ثابته، مگه نه بر اساس سیستم استدلال فلاسفه مشا و حتی صدرا که ما تو مقولات اش ثابت کردیم یه عقل فعالی داریم، عقول مجرده ای داریم، حالا هرچی اسمشو بذاریم، که این عقل نزدیک بر اساس سازمان تشکیل و برهان امکان اشتر فاعل قریب خود مجرده جا جوهر طبیعت دیگه، بله طبیعیه دیگه، خب بله فاعل به تسخیل برای نفس، حالا توی این عالم طبیعت که الان دارن جوهر رو ایجاد میکنن، جوهر یه وجود طبیعیه دیگه، جوهر میکنید صد را جوابی داده، حالا بخونیم فرض کنیم جوابی داده، اون جواب برده لخت استاد، بخونیم حالا عجب بفرمایید اجازه بدیم یه شعبه مقدماتی هست که حالا این شعبه خیلی مهم نیست، همونجا هم گفته شده و رد شد. اون شعبه دوم که عرض کردم مهمه که اونجا گیر میکنه کار، شعبه اینه که اگر قبول کردی جوهر علت عرضه، عرض متحرک دلالت کرد برای که جوهر چیه؟ خیلی پس باید حالا که جوهر متحرکه همیشه اعراض حرکت کنه. با این که ما میبینیم خیلی وقتا اعراض ثابت هم بر اساس این استدلال اگر میگید عرض معلول جوهره، معلول متحرک دلالت داره بر علت متحرک. خیلی خوب قبول کردیم جوهر متحرک، جوهر که علته وقتی متحرکه معلول باید همشون متحرک باشه. جوابش هم واضحه، جوهر علت تامه حرکت عرض نیست، جوهر علت مقتضی حرکت جوهره، جوهر مقتضی حرکت عرضه. ولی باید بقیه یه مثلا مانع ممانعت نکن، ما نیامدیم ثابت بکنیم که جوهر علت بفرمایید تامه است. ما از این بر راه داریم، اون ضرورت بلقیاس بود که داشتیم میخوندیم قبلا تو فلسفه، میگفتیم هر گاه معلول بود علت هم هست، اما اون طرف هر گاه علت بگید تامه بود معلول است، اما اگر علت ناقص بود لازم نیست من معلول باشه. وقتی عرض متحرک معلول علت تامش باید باشه، اینه خود جوهر متحرک با عدم المبان تماما. اما وقتی که از این بر بخواد حرکت کنی باید اول ثابت بکنید که جوهر علت تامه حرکت عرضه. تو عالم ماده که عالم تضاغم و گرفتاری ها و قابلیت ها و شرایطه، کی گفته که جوهر علت تامه حرکت عرضه؟ تو اگر حرکت جوهری ثابت شد الا و لابد باید همه ی همیشه حرکتی باشه. قانون گفتیم فاعل طبیعی حرکت
کنار جوهر اجزای دیگری باشه.
میدونم بالاخره قلام مقدمه اولمونی بود که فاعل طبیعی حرکت خود طبیعت فاعل غریب میشه. مقدمه اول این بود دیگه،
یعنی نمیشه
تصریح کرد. نه گیرمون همه بود دیگه، ولی بر اساس
از معلول به علت نرسید.
نه با اون مبنا که ما بالاخره فرض اینه که فاعل غریب حرکت مبدا میل غریب روز خوندیم خود طبیعت. خب این شبه الان مهم نیست، اون شبه مهمتره. اونجا دیگه گیر کردیم که آقا خیلی خوب قبوله، از این بر ما اشکال نمی کنیم. اما از اون بر اگر شما فتوا دادید به این که بفرمایید جوهر معلول علت متغیره و علت متغیر میتونه معلول متغیر رو تعمیم بکنه، خیلی خوب، حالا خود جوهر معلول کجاست؟ معلول کجاست؟ مجرد؟ پس باید مجرد هم متغیر باشه، باید حل کنید دارم. اگر قبول دارید که معلول متغیر میتونه از علت ثابت صادر بشه اشکال نداره، عرض متغیر از جوهر ثابت صادر شه. اگر میگید محاله که معلول متغیر از علت ثابت صادر بشه، خیلی خوب، خود جوهر هم میتونه همون نسبتی که بینه بفرمایید بین عرض به عنوان معلول متغیر با جوهر به عنوان بفرمایید علت متغیر شما برقرار میکنی، بین جوهر و عقل مجرد هم هست. عقل مجرد هم همین وضعیت رو داره، جوهر عرض رو تأمین کرده، عقل مجرد جوهر رو. عقل مجرد چه وضعیتی داره؟ بفهم عقل مجرد چه وضعیتی داره؟ عقل مجرد علت ثابت یا متغیر؟ اگه ثابته میتونه معلول متغیر رو توجیه کنه. خیلی خب جوهرم ثابت باشه معلول متغیر رو توجیه کنه، مبدأش هم بشه خود طبیعت، اما طبیعت ثابت باشه، علت ثابت معلول متغیر، چه اشکال داره؟ چرا وقتی به عقل مجرد میرسید میگید باید ثابت باشه نه تنها با اشکال نداره بلکه باید ثابت باشه. قوه نداره، ثبات داره، حرکت نداره. با همین دابل جوهر هم بگیر. این بحث علت و معلوله. این آقا فاقد سیلانه. چطوری موتیه؟ شما میگید این اگر فاقد باشه نمیتونه وجود سیال عرض رو تأمین کنه. بفرمایید. دیگه عرض شد ضرورت بالقیاس اچی به چیه؟ معلول به علت. یعنی وقتی معلول متغیر داشتیم حتما علت تامه متغیر، اما وقتی جوهر شد متغیر باید اول ثابت بشه که جوهر به تنهایی علت تامه است تا بعد نتیجه بگیریم که پس باید همیشه معلولهاش بنده لباسم ثابته، خودم که حرکت میکنم لباسم داره حرکت میکنه، اما نه به اعتبار خود این لباس حرکت میکنه. ببین لباس هم چیه؟ تغییر خود عرض. خب از سوی دیگر بالاخره کبرای این که شما میگید معلول متغیر حتما علت متغیر میخواد، چرا وقتی به عقل مجرد میرسه استثناء میخوره؟ اگه قرار استثناء بخوره سر خود جوهر استثناء بخوره. قبول داریم اعواج قوام وجودی به جوهر دارن و جوهر مبدع اونهاست، اما علت ثابت معلول متغیر چه اشکال داره؟ صدرا پاسخی که داده دوستان عنایت کنید، صدرا پاسخ داده ببینید جعل جوهر جعل بسیطه، اما جعل عرض جعل تعلیفی. خلاصه فرماش صدرا حالا تو عبارت در بود، جعل جوهر جعل بسیطه، یعنی فاعل مجرد جوهر رو به وجود آورده، نه اینکه اول به وجودش آورده بعد حرکت بشه. جعل جوهر جعل بسیط، لذا جائر یعنی عقل مجرد فقط وجود داده به جوهر، اما وجودش حرکتی. اما عرض باید به وجودش بیاری بعد حرکت بشه، جعلش تعلیف. وجود عرض غیر از حرکت عرضه، چون جعل در واقع عرض جعله آقا تعلیفیه. اصل وجود عرض یه چیزه، حرکتش یه چیزه. اون موقع حرکت وقتی میخواد مستند بشه باید جوهر متغیر باشه، چون میخواد حرکت ایجاد کنه نه صرفا وجود. اما عقل مجرد نمیخواد حرکت در واقع ایجاد کنه، میخواد وجود ایجاد کنه، چون جعل جعله آقا و
بسیط.
استاد دقت کن، میخواد بگه مولا صدرا نشد، شما تو عرض هم گفتید وجودش عین حرکت جعلش بسیطه، شما خودت گفتی عرض، همون نقطه‌ای که گفتی تو پاسخ بو علی گفتی عرض. آقا حرکت عوارض تحلیلی وجوده، چه در عرض چه در جوهر. شما همونطوری که جعل جوهر میکنی جعل عرض کن. چطور در همین حرف رو زدیم الان به بو علی ساکتش کردیم، گفتیم حرکت از عوارض آقا وجوده، عرض تحلیلی مجبوله به جعل چه در جوهر؟ برمگن از حرف بود. اون موقع چه اشکال داره؟ همون کاری که شما دقت کنید، همون کاری که عقل مجرد برای جوهر میکنه، یعنی جعل بسیط جوهر، همون کار برای عرض انجام بده. خود عقل مجرد جعل وجود عرض کنه و جوهر بشه موعد، جوهر ثابت بدون تحرک موعد جعل وجود عرض. یعنی شما بیا این واسطه رو حذف کن. ببین مگه نمیگی جعل، ببین اگر قرار شد که حرکت عرض بگید تحلیلی وجود چی؟ سیال است، پس مجبوله بگید به جعل بسیط است، چه در جوهر چه در عرض. نتیجهش میدونی چیه؟ نتیجهش موقع اینه، نتیجهش اینه که عقل مجرد میتواند جعل بفرمایید وجود سیال کنه، چه در عرض چه در جوهر، بدون اینکه مستلزم تحرک عقل مجرد باشه. اون چون که شما قبلا میگفتی، جوابی که تو دادی این بود که در عرض جعل تعلیفیه، در جوهر جعل بسیطه، لذا حرکت عرض باید به جوهر بخوره که جوهر جعلش بسیطه. ولی این اشتباهه، بر اساس مبنای خود شما که حرکت از عوارض تحلیلی وجود سیاله، وقتی حرکت از عوارض وجود سیاله، چه وجود سیال وجوده بگید جوهر باشه، چه وجوده لا فرق بین جوهر و عرض، در این که در واقع جعل به فرما بسیطه. به عبارت دیگه استاد به خاطر اینکه حرکت رو کردیم عرضه تحلیلی نه عرضه خارجی، اون موقع میشه هر دوتا رو به جواب به عقل مجرد نسبت داد. اما به جعل الوجود اون موقع حرکت جوهری هم بین میره، این دیگه دلیل نمیشه برای حرکت جوهری. نداره؟ نه این دیگه دلیل نداره. آخر شما میخواستید جعل جوهر سیار را به دلیل حرکت عرض بیارید، من الان مشکل حرکت عرض را از چه طریق حل کردم؟ عقل مجرد. به عبارت دیگه قانون علت متغیر، معلول متغیر محتاج علت متغیره، نه در حرکت عرض درسته نه در حرکت جوهر، چون در هر دوتا جعل جعله بسیطه. من بخوام این جمله رو ادامه میدم، لذا نتیجهش اینه، نتیجه برهانی این حد میده، حرکت عرض تحلیلی وجود سیاره، پس مجبوره به جعل بسیطه، چه در جوهر چه در عرض. لذا نتیجهش اینه، لذا قانون معلول بگید متغیر محتاج علت متغیر است در مورد عرض هم غلط است و عرض مستقیما می تواند بگید به جعل بسیط توسط علت ثابت ایجاد شد. یه حرکتی نداره، حرکتش عرض خارجی نیست، جعل بسیطه، جعل وجود کرده براش، همون کاری که براش جوهر کرده. یا نه شمون، حالا حرف بعدی شمون بیرم بذاری توش با بعد شمون دلیل رو کن. یه حرف دینا تو علمیته، شعن از علمیت پایی دقیق تر از این دلیل دو عجل نه. خب جان عرض خارجی
عرض خود وجودش رو جمع
حالا بزن این حرف خوب میشه. حالا بریم یه ذره جلو تر ببینیم، حالا بزن یه ذره جلو تر یه حرف هست. حالا تو دلیل دومه که تحلیل کنیم بعد بعد میگردیم ببینیم شاید بشه به ملا صدری کمک کرد. فعلا استدلال استاد رو توجه بفرمایید. استدلال استاد این شد که آقا شما اگر حرکت رو عرض بفرمایید تحلیلی کردید بگو هیچ فرقی در جوهر و عرض نیست. قانون علت ثابت علت معلول متغیر محتاج علت متغیره را چطور اینجا تونستید حل کنید؟ به واسطه جعل بسیط. خب با جعل بسیط حل کنید، با جعل بسیط توسط عقل مجرد. اون موقع شما دلیلی بر سگلان جوهر ندارید چون دیگه نیازی به علت متغیر ندارید. خود عقل مجرد میشه علت ثابتی که داره عرض ایجاد میکنه. جوهر چه کار است؟ جوهر معده دیگه. قانون علیت نمیتونه مشکل شما رو حل کنه. بفرمایید بخون ببینید. نه نشد جهل بسیط ببین جوهر مجرد میشد باز اشکال تو اینا همه دیگه قبول کردن از صدرا که ما اگر بخوایم حرکت رو به عنوان یه چیز مفارق جعل کنیم باید متغیر باشه. اما اگر جعل وجود کنیم این مثل این میمونه. شما وقتی وجودی رو جعل میکنیم امتدادی، یعنی امتداد یک وجوده، این یه وجود رو وقتی جعل کردی شما داخل که قرار میگیرید از تو سیلان ارتضاق میکنید. اما اونی که داره جعل میکنه جعل وجود کرده، منطقه وجود ممتده دیگه، دوتا کار نکرده که شما فکر کنید که سیلانی اضافه بر اصل وجود داره میده. من میگید که فاقد مقتی نیست، میگه نه بابا من وجود دارم میدم. مجرد ثابته، جعل جوهر کرد به جعل بسیط.
ثبات برای مجرد کمال،
کمال
تغییر بس نقص،
تغییر برای مجرد نقصه، ولی برای وجود مادی عین وجودشه دیگه. هر چی تو هر مرتبه عین خودشه.
نه خب میگم اون فاقد شی مونتی شی فاقد
حرکت، حرکت رو چیکار کنی؟
با همون حرکت بس
صدر را حرکت رو اینجا چطور حل کرد؟
وجود داره افاده میکنه
وجود چی؟
مجرد داره
میرم وجود چی رو افاظه میکنه؟
جوهر.
خب وجود عرض هم افاظه کنه.
همین میخوام بگم که
چه اشکال داره؟
این اشکال پیش نمیاد که چون این متحرک و این فاقد تحرک نمیتونه افاظه.
خب الان اشکال
نمایزشه.
چرا؟ اشکال اونا استدلال چونی بود که وقتی معلول متغیره علت باید متغیر باشه، ولی تغییر از کجا میاد؟ بعد گفتن این معلول گفتن در مورد جوهر و عرض اینطوره. وقتی به جوهر و عقل مجرد رسیدن گفتن اینجا معلول متغیر علت ثابته. چرا؟ جواب دادن چون علت به جعل بسیط جعل وجود کرده، نه به جعل تعلیفی جعل حرکت. چون ما حرکت رو عرض خارجی نمیدانیم، عرض استاد اومده میگه خوش ما در مورد عرض هم همین رو گفتیم. وقتی در مورد عرض هم همینو میگی، همین هم در مورد عرض بیاده کنی. چرا درباره عرض کردیدش جعل تعلیفی، وصلش کردید به جوهر، درباره جوهر کردیدش جعل بسیط، وصلش کردید به عقل مجرد. در مورد هر دوتا جعل بسیط وصلش کنید به عقل مجرد. چوش کنم بخارم سیار را عرض تحلیلی را هم در جوهر قائل بودید. حالا چطور فقط برای جوهر قائل شدید که مشکلتون رو حل کنید، برای عرض فراموشتون شد؟ خب در هر دو تا جهر جهله بسیطه، چون عرض عرض تحلیلی. حالا که در هر دو تا جهر جهله بسیطه، نتیجه بنابراین مستقیم به مجرد نسبتش داد، چه اشکال داره؟ جعل حرکتی زائد بر وجود نیست که نشه به مجرد نسبتش داد. ما مقدمه اولتون تام نیست، مقدمه اول مشاییه. البته برای مشایی ها خوبه، قرار استادم میگه، میگه برای مشایی ها که طرف استدلال ما که حب خوبه، چون بلکه خودتون که جدلی میشه، یعنی اونا که اینا قبول دارن سکوت میکنن، چاره ای ندارن. برای با مشایی ایشون میخواد بفرمان عقش برهانی نداریم فرمان شما، چون خودتون به ما یاد دادید که حرکت عرض تحلیلیه و مجبوله به جعل بسیط. فعالیت حرکت جوهر را بگید، چون حرکت عرضی را، حرکت را عرض خارجی دیدن بندهای خدا، یعنی از دو طرف خورد، حرکت عرض خارجی دیدن، اومدن گفتن آقا موضوع میخواد، گفتیم نباید نمیخواد، چون عرض تحلیلی. اگه دارم حرکتتون عرض خارجی دیدن، یقش بگیرد تو با عرض خارجی باید نمام به جوهر دقیقی داشته باشه و با حرکت استاد میخواد بگه خود بالاخره به یه طرف اینا رو بگید، نمیشه از اون طرف چون عرض خارجی بود زدید پشتی کلی اینا که نه عرض عرض تحلیلیه و موضوع نمیخواد. این طرف که رسید برای اثبات حرکت جوهریه جهده و حرکت عرضی یا عرض خارجی مجبور به جعل تحلیفی محتاج طبیعت جوهری متحرک که دوتاش از دو طرف جور در نمیدن با هم، به یک طرف اینا رو عرض کنیم بالاخره، یا تعلیفیست و محتاج جوهر، خودی جوهر نمیتونه متحرک باشه چون متحرک بود میشه، یا به فرمایید بسیطه جعل بسیطه و عرض عرض تحلیلیه دیگه محتاج طبیعت جوهری نیست، لازم نیست، حالا دلیل نداریم برکه دست از این استدلالتون بگیریم و از دو طرف اینا رو گرفتیم خب در نمید. خب این اشکال ایچه دلیل دوم ملا سر را اینه که آقا عرض از شون جوهره نه معلوم جوهره، عرض از چیه؟ شون. شون دوستان تبیینش با مسئله ربط تو سازمان صدرا استاد، حالا گیری که ما داریم خدمتتون اینه که ربط قبول ندارم، ربط خارج ترمو گذاشتم بعد این بحث خدمتتون داشتم، حالا شما کاری به اوتی که نداشته باشید، اگر عرص وجود ربطی پیدا کرد دیگه معلول نیست شعر علت و معلوم که علت و دو واقعیت هم تو سیستم مشاه، اما اگه عرض وجود ربطی پیدا کرد میشه از شون، میشه از شون، وقتی شد از شون بفرمایید آقا اون موقع دیگه نیازی نیست بگید معلول متغیر علت متغیر میخواد، دیگه اصلا نوبت به یه حرفانه میرسه، اون موقع وقتی شأن شی تغییر کرد واقعا خود شی تغییر کرد چون شأن شی استقلالی از شی نداره. به عبارت دیگه خوب دقت کنید، بیان جالبی است که آی طباطبایی در واقع تبیین کردن توی تک، یعنی در آوردن از اون بیان دوم دابلای حرفای صدر هم در میاد، یه بار من میگم این واقعیت به نام عرض، این واقعیت به نام جوهر، این متغیر، این هم باید متغیر باشه، شما میگید کبراش غلطه، این معجبوله به جهل وسیده، دلیل نداره به اینکه حتما علتی متغیر باشه، یه بار میگم نه اصلا این شعر این وجودش اینجاست، وجود ربطیه منحاز نیست، وقتی متحرکه یعنی این داخل داره حرکت میکنه، یه متحرک عرص چیه؟ شعر. اگر عرض شأن باشه استاد میگه بله من قبول دارم، این اشکال وارد نمیکنه، صدرا قشنگ تمسک کرده گفته مگه ممکنه شؤون شی که هیچ نحو استقلال وجودی از شی ندارن متحرک باشن اما متحرک نباشن؟ این بحث شأن دو تا بحث میشن، دو تا حد وسط، یک بار حد وسط بر سر قانون معلول متغیر محتاج به پیاده میشه، یه بار بر سر چی پیاده میشه؟ شعر. البته حالا باید خدمت استاد یه بحثی کرد که استاد چطور شعریت رو بدون وجود ربطی با فرض انکار وجود ربطی میخوان تصویر کنه، کسانی مثل آیت آبا تبایی و ملا صدرا فرضشون برای این شعریت با وجود ربطی بروشون، یعنی با وجود غیر منحاس که عرض وجودش عین وجود جوهر باشه، وجودن ماهیتاً جدا اما وجودن نیده بوده، لذا وقتی اون متحرکه حتما کجا داره تحرک پیدا میکنه؟ اینجا، یه چیزی دیگه ای نداره این وسط جا. اون موقع اگر حرکت عرض تحلیلی عرضه یعنی عرض تحلیلی جوهر، چون دیگه عرض اینجاست، ببین اون موقع شما حتی اگر بگی عرض متحرکه به حرکت به حرکت عرض تحلیلی شه وجود عرض اینجاست دیگه، اینجا متحرک میشه، استاد یه حرف کاملا خوبیه منتها این حرف فل جمله درسته نه به جمله، چون ما همه اعراض رو شعن نمیداریم. اگه خاطرتون باشه ما در بحث مقولات عرف بحث کردیم که بعضی از اعراض خارجی هم مثل کیف نفسانی، بعضی از مثل کیف محسوس اگه قبولش کردیم، بعضی از اعراض عرض تحلیلی هم مثل چی؟ مکان و زمان. زمان عرض تحلیلیه، حرکت عرض تحلیلیه، مکان عرض تحلیلیه. اونجا بحث کردیم مقادیر هندسی، یادتونه بحث کردن بودن عدد که هیچ اعتباری معقول ثانیه بدش کنیم، اما امتدادات طول و عرض و ارتفاع و حجم و اینا بودن شؤون جسمن میشن اعراض آقا تحلیلی. در هر جا که عرض تحلیلی باشه، عرض میشه از شؤون آقا جوهر. ایشون میگه بله ما این جوها قبول داریم، اما نمیتونیم هر عرضی رو اینطوری بگیم. این مطلب اگر یه موردش هم درست باشه دیگه تامه. مثلا مکان رو ما چی دونستیم؟ شؤون. خب حرکت مکانی رو که قبول داریم، حرکت مکانی میشه حرکت در شأن. وقتی حرکت مکانی رو قبول کردی خود به خود باید حرکت قبول کنی، چون دیگه مکان میشه شأن. وقتی شأن یک جسم موجودی سیال بود، خود او سیاله، چون شأن هیچ گونه استقلاله. بفرمایید رضا استاد میفرماد هر جا این شأن بودن درست بود مثل مکان استدلال تام، اما هر جا شأن بودن آقا درست نبود مثل اعراضه بفرمایید خارجیه، اون موقع باید برگردید سراغ علیت. علیت هم که درست نشد، علیت هم درست نشد. البته عنایت کنید از کدام این توضیح، ما یه مورد هم اگه شأن بودن رو درست کنیم مثل مکان، دیگه حرکت مکانی میشه این حرکت جوهری، دیگه جوهر متحرک میشه. بلو حد وسط علیت در باب اعراض خارجیه بیاده نشد، اونا خوش شهر هم نیستن. پس ما به دخل چند جور عرض داریم از نظر استاد؟ دو جور عرض. یه سری اعراض تحلیلی که شؤون جوهرن، حد وسط دوم توشون تام قبول داریم. یه سری اعراض خارجی که شؤونه آقا باید قانونه پیاده بشه که قانون علیت مشکل داره. حالا اینا بخونید جا ببین، ما یه بار در مورد نحوه وجود عرض صحبت می‌کنیم، حرکت نحوه وجود عرض، یه بار داریم در ارتباط با رابطه عرض به جوهر صحبت می‌کنیم. قبلا تو بحث مقولات عرض می‌دیدیم بعضی از اعراض در واقع هیچ وجود مستقلی از جوهر ندارن، میشن شأن جوهر، چهره جوهر. مثلا جسمی که قابلیت امتداد در ابعاد ثلاثه رو داره، یا مرکب یا مکعب مستطیل یا ابعاد کره، یه ابعاد شونشن در واقع دو تا چیز ما اینا نداریم که یکی جدای از دیگری باشه. منتها می‌خواستیم بگیم این مطلب ما درباره هر عرضی بیا بریم بگیم بعضی از اعراض مثل امتداد، مثل مکان، مثل زمان شدن شون جسم. بعضی از اعراض واقعیات مستقله بودن مثل کیف نفسانی برای نفس، مثل کیف محسوس. اگر قبول کردیم کیف محسوسی داریم، اونا دیگه بفرمایید نسبتشون با جوهر نسبت شأن و زی شأن نیست. پس این اصلا هر جا در مقولات عرش ما اعراض و شأن دونستیم بیاده بشه، هر جا در مقولات عرش خارجی و مستقل و مجهول به جهله تعریفی دانستید پیاده نمیشه. هر جا ما اعراض و مجهول به جهله بفرمایید تعریفی دونستید پیاده نمیشه. منتها اون اعراض اعترافی که مجبوره به جهل تعریفی هست. اگر بخواد حرکت کنن، حرکت تحبیل میشه، چون حرکت برای خود اون عرضی که مجبوره به جهل نحوه وجودشه، اونجا که اشکال کردیم تو اینجا ناظر به این بودا که حرکت برای عرض خالدی نحوه وجودشه، نمیتونه دلیلی باشه برای استدلال اول ملا صدرا. اما اگر یه جایی عرض چه بود؟ خارجی نبود، بلکه شأن جوهر بود، مستقل و منحاز از جوهر نبود، بسیار خوب، حرکت او یعنی حرکت این جایی که وجود پیدا کرده چون استدلال نداره. اگر بخواد مستقل بشه در واقع دیگه از شأن بودن دست کشیده شده عرض خارجی، فرض کنید ما قبول داریم که چیه؟ شأن. لذا استدلال دوم کبراش درسته، صغراش در همه جا بیارهش، استدلال اول چیش غلطه؟ کبراش. منتها چیزی که باید توجه کنید اینه که استدلال دوم یه مورد هم که داشته باشه کافیه. الان اون یه مورد حرکت مکانی، چون ما مکان شأن دونستیم، لذا ما اگر یک مورد حرکت عرضی در شؤون جوهر داشتیم ثابته، حرکت جوهری ثابته. بفرمایید. بسیار خوب، فعلا دعوامون اینه که ما موجب جزئی گفتیم، بیا موجب جزئی حرکت جوهری ثابت میشه دیگه، به نحو عامش حالا بمانه. بالاخره ما توی اینجا هر جا حرکت عرضی در یکی از شکل جوهر رو داشتیم. بفرم. دوستان وجود مستقل ندارن و آقایون با وجود ربطی درست بود، مطلبی است که قبلا هم تلویزیون داشته عرض کردم که اگر کسی وجود ربطی رو در خارج انکار کرد، شأن بودن عرض از برای جوهر که مورد اصرار فیلسوفانی مثل علامه طباطبایی بذار میگیم وجود مستقل، وجود مستقل نداره یعنی وجود ربطی داره. نه، حالا اون عرض خارجی اون موقع یه بحث دیگه داره، اتحاد عینی نمیشه اون موقع، منتها حالا از اون بهتر بحث بفرمایید خود شأن بودنه. شأن بودن مال جاییه که وجود وجوده منحاز مستقل آقا نباشه. اگر وجود وجود منحاز مستقل نیست، اون موقع وجود عرض میشه وجود ربط. بفرمایید. چرا؟ چون خود اعراض نشانه های وجود جوهره. اگر عرض نشانه جوهره، شأن جوهره، وجود ثابتش علامت ثبات جوهره، وجود سیالش علامت سیالان جوهره، مگر آن که کسی قائل بشه شأن نیست، یعنی صغرا رو انکار کنه بگه وجود مستقل داره. و فرق دلیل اول و دوم خوب دقت کنید، در دلیل اول علیت و معلولیت استقلاله، در دلیل دوم آقا شأن بودنه. بفرمایید. صدر المتعلقین در درس 25 یعنی قاعده فارابی یادتونه دعوایی بود، مشا میگفتن تشخص به اعراض، فارابی ثابت کرد که نه تشخص به وجوده، گفتیم این مهمترین دلیل اصالت وجود، وجود عین تشخص و اعراض علامات تشخصه. استاد میگن کبرایی، این حرف کاملا تمام. فقط مشکل ما در آقا پیاده کردن مصداقشه. آیا همه اعراض شعنند و وجود منحاز ندارند و مجهول به جعل بسیطند، یا بعضی از اعراض نه وجود منحاز دارند و مجهول به جعل تعلیفی هستند؟ ما قبلا تو مقولات اش ثابت کردیم که بعضی از اعراض اینطوری هستند. بفرمایید. در این دلیل جهلشون جهل خوندیم قبلا، بله تعلیفی بود. خب چون اضافهشون به نفس اضافه اشراقیه. در بحث اتحاد عقل و عقل و معقول گفتن قبول داریم که علم به عنوان کیف نفسانی اضافهش به نفس اضافه اشراقیه، اما نسبت این کیف نفسانی با نفس، نفس جوهر مجرده، اون کیف نفسانی عرض مجرده. اینا همه رو بحث اتحاد عقل و عقل و معقول طی کردیم. خب به یک معنا نمودن، چون اضافه آقا اشراقی، ولی وجود آنها عین وجود نفس نیست، بلکه نوعی اشکال نداره. اگر ما در یک مصداق، مثل مصداق بفرما مکان، دیروز خوندیم دیگه، استاد حرکت عینی رو قبول نکرد، گفتن عین مقوله نیست، اما حرکت مکانی را در مکان به عنوان عرض بفرمایید تحلیلی قبول کرد. خیلی خوب. مکان از شؤون جوهره، حرکت مکانی داریم پس حرکت جوهری، استدلال صدر و تام. یعنی این دلیل، ببینید دوستان، فعل جمله مدعا رو ثابت میکنه، یعنی فعل جمله ثابت میکنه که بفرما حرکت جوهری داریم. چرا؟ چون یکی از شؤون جوهر که مکانه حرکت داره. حالا عین بلش کنید، با مبانی استاد داریم بحث میکنیم، ما حرکت جوهریمون درست میشه، اما به جمله، نه به جمله، نه در همه موارد، چون ما همه اعراض را از شؤونه آقا. خب حالا عرضی که از شؤونه جوهر نباشه معلول جوهره. اگر معلول بود باید قانون چی درش پیاده بشه؟ دلیل اول علیت. خود دیدیم تام نیست، باست کاملا با این سیستم نتیجه گیری تام. اما دلیل سومی که خوندیم قبلا و الحمدلله مطلب جدید نداره، بحث زمان. دلیلمون هم خلاصش رو مقدمه از موجودات عالم زمانمندن و زمان تدریجی و وجوده. هر موجودی که با زمان هم نشین بشه وجود سیال داره. به بیان دلیل قبل بگم، زمان از شؤون عالم ما و چون شأن سیالیست عالم ماده سیال، در واقع این به عبارت میشه از سقریات اون حرفه. چون زمان چی آقا؟ شمون ما قبلا ثابت کردیم زمان و مکان شأن. وقتی زمان شأنه، اون زمان سیاله، اون زمان که ایستایی نداره، مثل مکان نیست که بگیم حرکت مکانی بعد وقت بعد وقت بگیم. قبلا بحث کردیم چند تا مقدمه ایست با چهار مقدمه و چهار تا سوال ایجاد کردن، صدرا به هر چهار سوال جواب داد. اگر موجودات عالم هم نشین زمانه، به خاطر اینکه ذاتن سیاله، بله اگر موجودات عالم ذاتن سیال آقا نبودن، هرگز نمیتوان آنها را با کمیت زمان سنجید. سوال خیلی قشنگی داره. شما نمیتونید یه چیزی رو که از نمیدونم جنس توله با نمیدونم کیلو بسنجید، چون اونا با هم نمیخورن. اگر موجودات عالم، همین جوابی بود که صدرا داد اونا، گفت بابا جان اگر شما میدید در عالم همنشینی با زمان هست، همنشینی با زمان نمیتونه از باقی باشه که زمان از حرکت دوری فلک اقصا آمده. نخه اگر زمان اونجا هم بیاد عالم بهش نمیچسبه. اگر میبینید عالم ذاتن همنشینه زمانه و زمان ذاتن یک واقعیت سیاله و هر جزءش باید بره تا جزء بعدش بیاد، این نشان دهنده اینه که عالم ذاتن سیاله. به بیان این دلیل قبلی بگیم زمان شأنی از شؤون جوهره، همانطور که مکان شأنی از شؤون جوهره. سیال بودن این شأن که مسلمه به معنای سیال بودن ها جوهر. نخیر اینجا با چهار تا مقدمه ثابت کردیم، اون فقط دیگه تکرار نمی‌کنیم. اینجا در بحث زمان مفصل گفتیم یک واقعیت بدیهی داریم به نام سیلان زمان، یه واقعیت دیگه داریم همنشینی عالم با این. بعد فیلسوف شروع کرد اینا رو تحلیل کردن، اینجا مفصل اینا رو گفت. پس همنشینی به وجود نمیاد، موقع ذات عالم زمانمند نیست. همین اشکالا رو کرد، اونجا چهار تا سوال کرد، همین یک دو سه چهار کرد. اینا رو دیگه سر اون سفره که ثابت کردیم همنشینی موجود مادی با زمان عین همنشینی موجود مادی با مکانه. اگر ذاتن امتداد پذیر نبود مکانمند نبود، اگر ذاتن سیلان پذیر نبود به فرما زمان مردم. این تو خود چهار مقدمه، این ما حالا اعتراض داریم بخواهد کل اون چهار تا مقدمه را تکرار کنیم. این هم بفرمایید.
دلیل صدر
صغرا زمان سیال و تدریجی الوجود کبرا، نتیجه‌اش اینه که عالم ذاتاً سیال. نه برای زمان کلیه.
نه چون اگه زمان عرض تدریجیه
بله
ما بودا همینو
برای مکان در بود مکان. ایشون میخوام بگه که اون کبرای خوبیه در مورد مکان به جمله است، در مورد زمان چون زمان مندی همه جا به جمله است، لذا خود دلیل زمان به عنوان عرض تحلیلی تام بفرمایید. سال نمی بودن خب
چنان که اگر دارای ابتدارهای مکانی و مواجه احدثی نبودن و مهدیاتهای دوتن و هر اندازونی نمی شدن و اساسا اندازونی شدن هر چیز با مهدیات خاصی نشانه زنیت بین آنها و از این هرگز نمی توان وزن چیزی را با مهدیات ستون یا برعکس یک چیزی را با مهدیات وزن سنجید و به همین دلیل
گفتن نسبت جسم طبیعی و جسم تعلیمی نسبت ابهام و تعیونه. جسم تعلیمی که اندازه است تعیون اون ابهامه، اگر اونها مفصل اونجا بحث شد، اگه در ذات عالم قابلیت امتداد ثلاثه نبود که صورت جسمانی اینو به ما میده، هرگز عالم تعینی به معنای مقدار هندسی نداشت. حرکت اگه در ذات عالم نبود، تعین این امتداد مبهم زمان درست نمیشه. خیلی عالی اونجا استنتاج کردیم با 4 سال که اگر ذات عالم سیال نبود، ما تعینی به عنوان آقا زمان نمیداشتیم. این دوباره همونو دارم تکرار میکنم. چنان که اگر امتدادهای مکانی و مقادیر هندسی نبودن، با مقیاسهای طول و سطح و حجم اندازه‌گیری آقا نمی‌شدن، که اینا طول و سطح و حجم در واقع جسم تعلیمیه، اون اصل قابلیت امتداد جسم طبیعیه و اساساً اندازه‌گیری هر چیزی با مقیاس خاصی نشانه سنخیت بین آنهاست. و از این روی من این تیکه رو هرگز نمیتوان وزن چیزی را با مقیاس طول یا برعکس طول چیزی را با مقیاس وزن سنجید، و به همین دلیل است که مجردات تام دارای عمر زمانی نیستن، چون سیال نیست وجودشون، و نمیتوان آنها را زمانن مقدم بر حادثه یا مؤخر از آن دانست، زیرا وجود ثابت آنها سنخیتی با امتداد گذرا و نوشونده زمان ندارد. پس عالم اگر زمان منده است، ذاتاً سلخیت با زمان منده، چون زمان این سخرا، زمان سیال، عالم ذاتاً سیال. این کبرا مقدمه دوم بفرمایید. سر را به همین دلیل میگه جسم دو امتداد داره، یک امتداد مکانی، یک امتداد به جوهرش قابلیت اندازه‌گیری با این دو امتداد بهش داره. جوهر جسمانیش امتداد مبهم طول و عرض و ارتفاع رو داره، جسم تعلیمی میده. جوهر جسمانیش سیال، یعنی امتداد حرکتی داره، زمانی ها میشه تعیین میشه. و صدرا برای اولین بار قشنگ نتیجه گیره که عالم ماده پخش در دو، در چهار بود، در واقع تو اف ارتفاع سه بود مکانیش، زمان امتداد چهار میشه. این پخشی یعنی سیال بودن وجود جوهر، مقدارش میشه زمان، که قبلا تو دست 43 بحث کردیم زمان عام از زمان خاص. حالا تو درس بعدی هم بهش اشاره میکنیم که بر اساس این استدلال ما یه زمان عام داریم که مال سیال بودن وجود جوهره، یه زمانهای خاص داریم مال حرکتهای خاص، مثل حرکت زمین دور خورشید. یعنی بحث میکنیم انشاءالله. صدرا زیبا نتیجه گیری کرد. عرض کردم این در واقع برمیگرده به کبرای بحث قبل، در دلیل دوم بودیم هر با ببرمایید جوهر سیال بودن، ذاتش سیال بود. اگر زمان شعنه، اگر مکان شعنه، ذات سیال بود. فرقش هم همینه، مکان یه شعنی نیست که سیالان دائمی ثابت بشه، اما زمان به اتفاق یه شعنه سیالیست که برگشت آبادی رو هست، که اینا همه را ارتکازات مشتاق قبول داره. درس چه بسید. بفرمایید صدر المتعلقین
زمان میشه مستاق مقیقن مثلا